الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا، صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. مكررن سؤال می شود و بایستی هر فردی از افراد اهل ایمان بدانند که پیغمبر اکرم در روز غدیر و خم چه کردند. این سوال مطرح هست و همه باید بدانیم پاسخ این سوال را. قبلا عرض می کنم که این جمله من کنت مولا فهذا علی مولا اختصاص به روز غدیر خم ندارد. قبل از غدیر خم پیغمبر اکرم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم مکرر فرمودند من کنت مولا فهذا علی مولا. بنابراین در روز غدیر خم چه شده؟ خطبه ای را که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم ایراد کردند خطبه طولانی بوده. چرا این خطبه را نقل نکردند؟ اونهایی که ادعای حفظ سنت پیغمبر اکرم را دارند اونها میگویند فوالله ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا وقد اخبرنا به. تمام اون چه که واقع خواهد شد تا روز قیامت و امت نیاز به اون دارند که باید بدانند همه اونها را پیغمبر اکرم در این خطبه برای امت بیان کرده اند. فوالله ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا وقد اخبرنا به. چه شده که این خطبه نقل نشده؟ مطلب دیگری که مقدمتاً عرض می کنم این است که در مباحث امامت ثابت شده است که اساساً مراد از امامت همون خلافت عامه است و همون ولایت کلیه است. که از جمله این ولایت‌ها ولایت تشریعیه است که از اون تعبیر می شود به حکومت، حکومت بر مردم، و ولایت تشریعیه از وظایف امام برحق است. نه این است که مرادف باشد امامت با حکومت، نه این است که مرادف باشد امامت با خلافت عامه. حکومت وظیفه ایست از وظایف امام و یکی از ولایت هایی است که امام دارا هست بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اون چه که در روز غدیر خم واقع شده است و پیغمبر اکرم مأموریت داشتند ابلاغ کنند، امامت عامه و ولایت مطلقه امیرالمؤمنین بعد از ایشون بوده. وقتی رسول الله در ابتدای کلامشون فرمودند الست اولا بالمؤمنین من انفسهم یا الست اولا بكم من انفسكم، اقرار گرفتند از حاضرین به مضمون آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و پیغمبر اکرم هم امامت مطلقه را برای امیرالمؤمنین و خلافت عامه را برای ایشون اعلام کردند و ابلاغ کردند و هم ولایت تشریعیه را که همون حکومت و سلطنت و سیطره بر امت است. پس اگر گفته شود که منظور پیغمبر اکرم در روز غدیر خم همون حکومت بوده و خصوص ولایت تشریعیه بوده، این هم باز صحیح است و همین است که غصب شد و در این مورد است که امام علیه الصلاة و السلام مظلوم شدند. بنابراین اگر گفته شود که در روز غدیر خم منظور اعلام حکومت حضرت بوده بعد از ایشون، این هم صحیح است، زیرا حکومت بر امت از آن صاحب ولایت مطلقه است. این دو مقدمه را که عرض کردم به طور اختصار باید مورد توجه قرار داد که هر کدام در جای خود بحث مفصلی دارد. اون چه که موضوع بحث بند امشب قرار گرفته مسئله مولاست و مفهوم این کلمه که در حدیث غدیر آمده است، مقداری راجع به مفهوم مولا عرایزی را تقدیم خواهم کرد. بنابراین اون چرا که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم ابلاغ کرده اند ولایت مطلقه امیر المؤمنین بوده و ایشون و از مردم بر این معنا بیعت هم گرفتند در روز غدیر قوم. لذا در همه تفاسیر آمده که عبدالله ابن مسعود که برای خودش قرآنی داشته و خودش هم از اساتید بزرگان قراء است از صحابه پیغمبر اکرم، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک را اضافه کرده، فی ان علی مولا المؤمنین. ولیکن اون چه که واقع شد چیز دیگری شد و توجیهگران ما وقع زحمتهایی کشیدند تا اون چرا که در صدر اسلام و همون روزهای اول واقع شد که هنوز جنازه رسول الله صلی الله علیه و آله روی زمین بود و در مراسم پیغمبر اکرم اونها شرکت نکردند و رفتند به سوی مکانی تا در اونجا چند نفری جمع شوند و جانشینی برای پیغمبر اکرم انتخاب کنند، این ماوقع را کسانی در قرنهای بعد به فکر افتادن تا توجیه کنند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تمام زحماتی که کشیده اند هباء منثورا است. اولین چیزی که گفتند این بود که اساساً امیر المؤمنین در حجت الوداع همراه پیغمبر اکرم نبودند و در روز غدیر خم حضور نداشتند. این مطلب را در قرنهای دوم و سوم مطرح کردند. ابو جعفر طحاوی در کتاب مشکل الآثار این قضیه را نقل میکنه و صریحا رد میکنه، میگه این کلام باطلی است. بعد گفتن به این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در اول حدیث غدیر سند معتبری ندارد، الست اولا بكم من انفسكم یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم را ما سند معتبر نداریم. بعد دیدن این هم قابل قبول نیست، حتی از ناحیه خودشون و حدیث هایی که خودشون نقل میکنن و روایت های معتبری که در کتب معتبرشون موجود هست، آمدن گفتن کلمه مولا وقتی دلالت میکند در این حدیث بر امامت امیر المؤمنین که به معنای اولویت باشد. و حال این که کلمه مولا به معنای اولا در لغت عرب اصلا وارد نشده است. اینها مطالبی است که یکی پس از دیگری برای توجیه ما وقع و رد حدیث قدیر در کتبشون آوردن. مخصوصا فخر رازی. فخر رازی که متاسفانه بعضی از بزرگان ما او را با احترام یاد می کنند و حسن نیت نسبت به او دارند، در مورد حدیث قدیر زحمات فراوانی کشیده است. همین قضیه نبودن امیرالمؤمنین را در روز قدیر قم بعد از قرنها باز مطرح کرده. نسبت به کلمه مولا خیلی صحبت کرده و زحمت کشیده و زورگویی کرده. البته فخر رازی از ذریه خلیفه اول است، لابد احساس تکلیف می کرده که اون چه که واقع شده است توجیه کند و از جد اعلای خود دفاع کند. اما چه فایده؟ همه این حرف ها حتی از طرف بزرگان خودشون مردود واقع شده. تمام این گفته ها ابطال شده است، علاوه بر زحماتی که علمای ما کشیدند. این خیلی جای تعجب است و هیچ توجیهی ندارد جز تعصب که گفته شود که امیرالمؤمنین اساساً روز قدیر قم نبودند. یا وقتی ما استدلال می‌کنیم به این که شیخین آمدند و تبریک گفتند بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای گفتند، وقتی استدلال می‌کنیم میگن اساساً شیخین در قدیر قم حضور نداشتن. پس این همه روایت بخن بخن لک یا علی که در منابع خودتون آمده، پس این احادیث چیست؟ و این یکی از روش‌های اونهاست. مثلاً روزی پیغمبر اکرم براشون غذایی آورده شد، ایشون این دعا را شروع کردند که اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الی یأکل معی. خدایا اون شخصی که نزدیکترین افراد است و عزیزترین افراد است و محبوب ترین افراد است نزد خودت و من، او را بفرست تا با من هم قضا شود. فجاء علیون فاکل معه. وقتی به این حدیث استدلال میکنیم میگن اون روز شیخین در مدینه حضور نداشتن، خارج مدینه بودن. پس شما نمی توانید به این حدیث استدلال کنید که امیرالمؤمنین احب الخلق است الی الله و الرسول، و حال این که به سند صحیح نسائی روایت می کنه که شیخین آمدن و موفق نشدن بر پیغمبر اکرم وارد بشن اون روز و هم قضا شوند با ایشون. این اساساً یکی از روش‌های اونهاست که انکار اصل قضایاست، و معلوم است که انکار به جایی نمی‌رسد و نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه دلالت دارد بر عظمت استدلال ما و قوت استدلالمون که راهی ندارن جز انکار. اگر راه علمی قابل قبول، قابل گفتن و شنیدن داشته باشن، ما آمادگی کامل داریم برای بحث و از روز اول بزرگان ما اعلام کرده اند تا به امروز. نوبت میرسه به کلمه مولا. کلمه مولا دلالت دارد بر اولویت در حدیث قدیر و جز این دلالت دیگری ندارد. اما اگر گفته شود کلمه مولا به معنای اولویت نیامده است، این دروغ محض است، این خلاف کتاب است و سنت، چه سنت خودشون و چه سنت ما که فرمایشات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام باشد. در قرآن مجید، در سوره حدید این آیه مبارکه موجود است: فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. نگاه کنید، به هر تفسیری که خواستید از قدما و متأخرین، از شیعی و سنی، هی مولاکم را نوشتن هی اولا بکم. پس مولا در قرآن مجید به معنای اولا و اولویت آمده است. پس اینکه مولا به معنای اولا در لغت عرب نیامده است، حتی یکی از علمای بزرگ سنی که هندی است، او ادعای اجماع میکنه بر این که نیامده، از یک هندی البته که او در لغت عرب وارد نیست و فنش نیست مباحث عربیه، البته بعید نیست، اما کسانی که ادعای ادبیت میکنند و لغویت در عرب، نباید این اجماع را ادعا کنند که برخلاف قرآن مجید است. اما از نظر حدیث نبوی، دو کتاب معتبر معروف و مشهوری که اهل سنت دارند، کتاب بخاری و مسلم است. از این دو کتاب تعبیر میکنن به صحیحین و میگن اصح الکتب بعد القرآن، این دو تا کتاب، که حالا اونم بحث جداگانه ای دارد. در این دو کتاب و در کتب دیگر از پیغمبر اکرم این حدیث نقل شده: ما من مؤمنین الا و انا اول الناس به فی الدنیا والآخره. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من نسبت به او از خود او اولویت دارم، چه در دنیا چه در آخرت. اقرأوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که پیغمبر اکرم به آیه استدلال میکنن. بعد میفرمایند: فایما مسلم ترک مالا، پس هر مسلمانی که از دنیا برود و مالی از خودش باقی بگذارد، اون مال و اموال برمیگردد به ورثه او، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا، اما اگر مسلمانی از دنیا برود دینی به گردن او باشد، یا فرزندان صغاری از خودش باقی گذاشته باشد، فَأَنَا مَوْلَا، من اولا هستم به اداء دینش از دیگران، من اولا هستم به نگهداری از فرزندانش از دیگران. پس کلمه مولا به معنای اولا در حدیث نبوی در صحیحین وارد شده. و شما نگاه بکنید، اونایی که اهل تحقیقن مراجعه کنن به کتاب فتح الباری در شرح صحیح البخاری و هر شرح دیگری، خواهید دید که شرح این حدیث کلمه مولا را در این حدیث به معنای اولا اخذ کرده. و اما از فرمایشات ائمه اطهار، اولا ائمه اطهار ما مقام عصمت را دارند، ثانیاً ائمه اطهار اولا هستند به حقایق دین و فهم فرمایشات پیغمبر اکرم از دیگران، ثالثاً خودشون از بزرگان عرب هستند. پس اگر کلمه مولا را در فرمایشاتشون به معنای اولا فرموده باشند، مولا را در حدیث قدیر به معنای امامت تفسیر کرده باشند و امثال ذلک که خواهم خوند، لا محاله همه باید بپذیرند، مخصوصا اون اهل سنتی که ادعا می کنند که محب اهل بیتند، اهل سنتی که ادعا می کنند که ناسبیت ندارند، ادعا می کنند از اهل بیت اطاعت می کنند. عن صفوان الجمال قال قال ابو عبد الله علیه السلام لما نزلت هذه الآیه فی الولایه امر رسول الله صلى الله عليه واله بالدوحات في غدير خم فقممنا، پیغمبر اکرم دستور دادن مکانی را تمیز کنن، آماده کنن برای اجتماع مردم. ثم نودی الصلاة جامعه، مردم را اعلام کردن که بیان اجتماع کنن. ثم قال ایها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا فعلي مولاه، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، رب وال من والاه وعاد من عاداه، ثم امر الناس يبايعون عليا فبايعه الناس لا يجيء احد الا بايعه ولا يتكلم منهم احد. این یک روایت. روایت بعد از امام باقر علیه السلام، اون مقداری که محل حاجت هست میخونم، که لم فلما نزل الجحفة يوم الغدير فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال النبي صلى الله عليه واله من اولى بكم من انفسكم؟ قال فجهروا با صدای بلند گفتن الله و رسوله. ثم قال لهم الثانیه، تکرار کردن، فقالوا الله و رسوله. ثم قال لهم الثالثه، فقالوا الله و رسوله. فأخذ بيد علي فقال من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله فإنه مني وأنا منه وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعد. در روایت دیگر، این روایت باز از امام باقر علیه السلام است که در این روایت می فرمایند ان جبرائیل هبط علی رسول الله فقال له ان ربک تبارک و تعالی یأمرک ان تدل امتک علی صلاتهم فدله علی الصلاه واحتج بها عليه فدل رسول الله امته عليها واحتج بها عليهم. حضرت بیان میکنن که به همون ترتیبی که پیغمبر اکرم موظف شدن که مردم را نماز یاد بدن، روزه یاد بدن، حج یاد بدن، این احکام الهیه را یاد بدن و زکات یاد بدن و تعلیم کنن، نازل شد جبرئیل. ثم اتاه فقال ان الله تبارک و تعالی یأمرک ان تدل امتک من ولیهم على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم. همطور که اونا را ابلاغ کردی و یاد دادی، این جهت را هم باید ابلاغ. فقال رسول الله رب امتی حدیث عهد بالجاهلیه. اینها تحمل ندارن مسئله ولایت عامه امیر المؤمنین را بعد از من. فانزل الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته اتخشى الناس فالله يعصمك. فقام رسول الله فأخذ بيد علي فرفعها فقال من كنت مولا فعلي مولا تاخر. روايات ديگر باز از امام باقر عليه السلام، لما انزل الله على نبيه يا ايها الرسول بلغ تا آخر آیه، فأخذ رسول الله بيد علي فقال يا ايها الناس انه لم يكن نبي من الانبياء ممن كان قبله الا وقد عمر ثم دعاه الله فاجابه. تمام انبیا قبل از من مدتی بین اممشون بودن، خداوند متعال اونها را دعوت کرد، دعوت خدا را لبیک گفتند و از این دنیا رفتند و من هم نزدیک است که دعوت الهی بیاد و از این عالم بروم. انا مسئول و انتم مسئولون، از من سوال خواهد شد و از شما سوال خواهد شد. فما انتم قائلون، چه خواهید گفت؟ قالوا نشهد انك قد بلغت و نصحت و اديت ما عليك. ف فجزاک الله افضل ما جزا المرسلین. حضرت فرمودن اللهم اشهد، خدایا شهادت بده. ثم قال یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائبه، حاضرین به غائبین برسونن و ابلاغ کنن. اوصی من آمن بی و صدقنی به ولایت علیین، الا ان ولایت علیین ولایتی و ولایتی ولایت ربی، عهدا عهده الی ربی و امرنی ان ابلغکموه، من مأمورم به شما ابلاغ. هل سمعتم شنیدید؟ حواستون جمعه؟ قالوا قد سمعنا. این هم حدیث دیگر. در بعضی از احادیث ما آمده که پیغمبر اکرم در روز غدیر خم امر کردند سلموا علی علی بامرة المؤمنین، سلموا علی علی بامرة المؤمنین. در حیات پیغمبر اکرم مأمور شدن امت که به امیر المؤمنین بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. ابان ابن تغلب خودش از علمای اصحاب ائمه علیهم الصلاة والسلام به حضرت عرض میکنه آقا من کنت مولا فعلی مولا، معناش چیه؟ حضرت فرمودن یا ابا سعید، کنیش ابو سعید بوده، یا ابا سعید تسأل عن مثل هادا، تو که عالمی از علمایی. اتفاقا در لغت و تفسیر قرآن هم عالم بوده و بزرگ بوده ابان ابن تغلب. حضرت فرمودن معنای من کنت مولا فهادا علی مولا اینه که اعلمهم انه یعنی علی یقوم فیهم مقامه، اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه. حالا این کلام را توضیح میدم، خوب توضیح دادنش، نمیدونم چقدر از وقت باقی است. توضیح میدم این کلام را که اعلمهم انه یقوم مقامه. توضیحش اینه که کلمه اعلمهم دال است بر این که مسئله نسب امام بعد از پیغمبر حتی به دست پیغمبرم نیست، نسب امام به ید الله است فقط. تا چه رسد سایر افراد امت که چند نفری در جایی جمع بکنن یا اجتماع بکنن و کسی را به عنوان خلیفه رسول الله معرفی بکنن. این اصلا از محالات اعلمهم، اعلام کردن پیغمبر اکرم از ناحیه خداوند متعال اعلام کردن. بعد چی اعلام کردن؟ انه امیر المؤمنین یقوم مقام رسول الله. ملاحظه می فرمایید هر کسی را وقتی بخوان پی کاری بفرستند اول او را آماده می کنند برای اون کار، در هر کاری، در هر امری از امور. لذا هر کسی را برای هر کاری نصب نمی کنند. اگر بناس فرماندهی برای ارتش نصب بشود ضوابطی داره، اگر بناس رئیس بیمارستانی معرفی شود ضوابط خاص خودش رو داره، فرمانده لشکر را رئیس بیمارستان نمی کنن. رئیس بیمارستان و یا فرمانده لشکر را رئیس دانشگاه نمی کنن. اینا هر کدوم ضوابط خودش را داره. برای رسالت از ناحیه خداوند متعال متعدد روایت داریم در اصول کافی نگاه بکنید، که لابد نگاه کردید که پیغمبر اکرم را خداوند متعال خودش تربیت کرد. خدا پیغمبر اکرم را بار آورد، ساخت او را، آماده کرد. وقتی رسید به اون جایی که باید برسد، خطاب شد به او و اینک لعلا خلق عظیم. اومد وظائف و رسالت ها بر ایشون محول شد. نگاه کنید روایات اصول کافی را. در این روایات آمده که دقیقاً امیرالمؤمنین هم این چنین تربیت شدند، بار آمدند و به دست خدا و رسول رسیدند به اون جایی که آمادگی پیدا کردند برای تحمل مسئولیت ها و انجام وظایف رسالت. بنابراین کسی که قائم مقام رسول الله است باید نسخه طبق الاصل باشد در همه کمالات و در همه مقامات. امیر المؤمنین و رسول الله مساویند در عصمت، در علم، در ولایت ها، الا النبوه که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انک لست به نبی. پس کسی که می نشیند جای پیغمبر اکرم، یقوم و مقامه، کسی است که خود پیغمبر اکرم است و احادیث و دلائل متعدد و فراوان در این زمینه داریم که لا فرق بین رسول الله و امیر المؤمنین الا در نبوت، که البته فرق بزرگی هم است. اما این که دیگران بیان قائم مقام پیغمبر اکرم بشوند که هیچ یک از کمالات رسول الله را نداشته باشند، هیچ یک از مقامات رسول الله را نداشته باشند، بلکه کمترین علمی که بعضی از صحابه رسول الله داشتن اونا نداشتن، بلکه بعضی از آیات قرآن مجید را که حتی در جلسات خانگی و در مکتبها قرآن را به مردم یاد می دادن و حتی به زنان، اینها اون آیات را بلد نبودن و مفاهیم الفاظ قرآن مجید را جاهل بودن. چگونه می شوند خلیفه رسول الله و قائم مقام پیغمبر اکرم؟ اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه. در روایت دیگر از امام سجاد علیه السلام داریم که در این روایت از امام سوال شده که معنای من کنت مولا چیه؟ حضرت می فرمایند اخبرهم انه الامام بعده، اخبرهم انه الامام بعده. روایت دیگری هست که این هم جالب خوندنش، که از امام صادق سوال شد معنای من کنت مولا فهاد علی مولا. راوی میگوید فستوا جالسن، حضرت نشستند، که انهو مثلا فرض کنید تکیه داده بودند نشستند. فستوا جالسن، فرمودن که سئل عنها والله رسول الله، از خود پیغمبر اکرم سوال شد که من کنتو مولا فهادا علی المولا چیه؟ فقال، پیغمبر اکرم جواب دادن ان الله مولای و اولا بی من نفسی ولا امر لی معه. دقت میکنید، ان الله مولای، معنای من کنتو مولا، الله مولای و اولا بی من نفسی ولا امر لی معه و انا مولا المؤمنین و اولا بهم من انفسهم لا امر لهم معی و من کنت مولا و اولا به من نفسه فعلی ابن ابی طالب اولا به من نفسه لا امر له مع. و عجیب اینه که فقط قرآن و حدیث نبوی یا روایات اهل بیت نیست، خود صحابه رسول الله هم مولا را به معنای اولا گرفتن و از لفظ مولا در حدیث قدیر معنای اولویت را فهمیدن. صحابه رسول الله بر دو قسم بودن، یک قسم شیعیان امیرالمؤمنین بودن در حیات پیغمبر اکرم، و این یک واقعیتی است که پیغمبر اکرم تشیع را در زمان خودشون عنوان کردن و کسانی از صحابشون معروف شدن و مشهور شدن در زمان خود حضرت به شیعیان علی. شما نگاه بکنید، اهل تحقیق مراجعه کنن به کتاب الاستیعاب حافظ ابن عبدالبر قرطبی، به کتاب الفصل حافظ ابن حزم اندلسی، اونجا اسامی جمعی از صحابه را صریحا ذکر میکنن که اینا شیعیان امیرالمؤمنین بودن. البته عدد صحابه بیش از این است، اونا باز عده‌ای را ذکر کردن که ان تعمد داشتن خیلی اسم نیارن. نگاه کنید، جمعی از شیعیان امیرالمؤمنین از صحابه از مدینه منوره آمدن به کوفه، زمان امیرالمؤمنین در کوفه وارد شدن بر حضرت. وارد که شدن با همون وضع سفرشون، السلام علیک یا مولانا، به امیرالمؤمنین این چنین سلام کردن. حضرت فرمودن شما که همتون عرب هستید، من مولای شما نمیتونم باشم. گفتن سمعنا رسول الله یقول در روز غدیر خم من کنت مولا فهادا علی مولا. راوی میگه رفتم ببینم اینا کیا هستن که از مدینه آمدن، دیدم ابو ایوب انصاری در رأس اینهاست. ابو ایوب انصاری خیلی محترمه، از صحابه رسول الله. سلام کردن به امیر المؤمنین، السلام علیک یا مولانا، یعنی السلام علیک ای کسی که اولا هستی به ما از خودمون و ولایت بر ما داری. حضرت فرمودن که شما که همتون عربید، ولایت اساسا نسبت به غیر عرب هاست که اونا مولا میشن و به اصطلاح مورد خرید و فروش قرار میگیرن. گفتن که سمعنا رسول الله یقول من کنت مولا و هادا علیون مولا. از این عجیبتر، خود اون صحابهی که از شیعیان امیر المؤمنین نیستند. حالا من عجالتا این مورد را میگم که وقتی خطبه غدیر خم تمام شد و حضرت عرض کردم که حرکت کردن به طرف مدینه حالا رسیده بودن به مدینه یا نرسیده بودن، اون عرب از صحابه آمد خدمت ایشون که آقا امر کردی نماز بخون، خوندیم، امر کردی روزه بگیرید، گرفتیم، امر کردید به حج بروید، زکات بدوید، همه اینا را قبلناه و منک، اطاعت کردیم. آیا الان که آمدی دست پسر عمت را گرفتی، ففضلته علینا، ففضلته علینا، این از خودت یا از خداست؟ وقت پیغمبر اکرم ناچارن قسمم بخورن، والله الذی لا اله الا هو انه من الله، از ناحیه خداوند متعال بوده که من ابلاغ کردم به امت. از ملاحظه میکنید که هم قرآن، هم حدیث نبوی، هم حدیث اهل بیت، هم فهم صحابه، اعم از صحابه شیعی و صحابه غیر شیعی، همه موافقن با دلالت حدیث قدیر، زحمات فخر رازی چه میشه؟ جوابش را روز قیامت چه خواهد داد؟ این فعلا حساب این دنیاست که بنده در اینجا بایستی او را مورد سوال قرار بدم. و از اون طرف اشعاری که گفته شد، اشعاری که بعد از خطبه پیغمبر اکرم گفته شد، چه در روز غدیر خم و چه در روزهای بعد، شعر حسان ابن ثابت، حسان خودش از صحابه است و در روز غدیر خم در حضور پیغمبر اکرم با اذن حضرت این شعر را گفته، در حضور صحابه گفته، احدی هم معارضه نکرده، کسی نگفته که معنای مولا این نیست. ملاحظه کنید، فمن فقال قم یا علی فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دع اللهم وال وليه وكن للذي عادى عليا معاديا. ظاهراً وقتم تمام شده، وگرنه مطلب دارم برای گفتن. اجمالاً این مجالس باید برگزار شود. دو جهت دارد. یک جهت تعظیم شعائر است. تمام مراسم اهل بیت چه عزا و چه سرور بایستی با تمام قدرت و قوت برگزار شود. و این از شعائر اسلام است، باید برگزار شود و وظیفه است و تکلیف است. و البته علاوه بر خوندن اشعار و مدیح سرائی و پذیرایی و امثال ذلک، مطالب متعلق به اهل بیت و معارفشون و فضائل و مناقبشون، مقاماتشون، اینها باید در این جلسات مطرح شود تا ایمان اهل ایمان تقویت شود و تا بر دیگران اتمام حجت شود. کسی نیاد روز قیامت بگه من نمیدانستم. اتمام حجت باید بشود. لذا این مجالس باید ادامه داشته باشد و من به سهم خودم از برگزار کنندگان این مجلس تشکر میکنم و اونها را دعا میکنم و در امسال و سالهای گذشته شرکت کردم و وظیفه دانستم. آیا سالهای آینده موفق میشم یا نه معلوم نیست، ولیکن باید ادامه داشته باشم و بایستی از این فرصتها استفاده شود، مطالب گفته شود. به همون جوری که عرض کردم، خداوند متعال از همه ما مورد قبول قرار بدهد این اعمال را. تمام اون کسانی که به هر نحوی در این محفل مشارکت کردند و مساهمت کردند و مساعدت کردند و خداوند متعال به حضرت آیت الله سیدان طول عمر عطا کند. ما این مراسم را باید مغتنم بشماریم، باید ادامه بدهیم و امیدواریم مورد عنایت و رضایت و امضای حضرت ولیعصر قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.